بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد ولا اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من ینشأ فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین. و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم ستکتب شهادتهم و یسألون. توفیقیست خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه زخرف را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 18 هم، آیه بعد از آن شماره 19 هم، که انشاءالله پسا با آیات بعد از آن در این نوبت خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. استعذار دارید، بحث به جایی رسید که یه نقدی رو بر باورهای جامعه جاهلیت و پیش از جاهلیت و میتوان گفت پس از جاهلیت حضرت باری تعالی مطرح میکند که توضیح اون رفت و گفتیم که و جعل له من عباده جزءا. این باور که گروهی برای حضرت باری تعالی به زعم و گمان و قیاسات بشری خودشون قابل به جزء شدند، که مراد از جزء در اینجا فرزند بود، جایی که میتوان این ارتباط رو، یعنی جزئیت، جزء و کل رو به زیبایی دید، حقیقا همین ارتباط پدر و فرزند، مادر و فرزند، والدین و فرزندان است که اون ارتباط جزء و کل خود رو کامل نشان میدهد. به همین خاطر تعبیر به جزء شد. و اشاره شد که این باوریست که قبل از جاهلیت عربی، یعنی در جوامع دیگر هم متداول بوده است، گاه به شکل تبنی یا به شکل فرزند حقیقی. یعنی اینکه کسی اگر فرزندی رو برای خود انتخاب می‌کرد، فرزند خوانده‌ای، نام این تبنی بود، یا اینکه واقعا قائل به فرزند باشند. یهودیان عزیر رو فرزند خداوند دانستند، بنابر تبنی شرافتی برای او قائل بودند، چون خدمت بسیار شایان توجهی به یهودیت کرد. و قالت الیهود عزیر ابن الله، گفتند که نمیتوانیم عنوان دیگری بر شناسنامه او درج کنیم مگر عنوان پسر خداوند بودن به ابن اللهی. مسیحیان قائل به فرزندداری خداوند شدن به عیسی را و قالت النصارى المسيح ابن الله. آیا این به عنوان تبنی بود؟ نمی سازد با باورهای یهودیت مسیحیت، بلکه گمان اول قوی تر است که به عنوان حقیقتا فرزند خدا با اون تبیینی که دارند انتخاب کردند و گزیدند و قرآن هم گزارشان می دهد. اما جامعه جاهلیت عرب به زعم و گمان خودشون، که امشب در آیات بعدی هم باز رسیدیم خواهیم گفت، معذرم بارک دوستان و عمده بحث رو متوجه این خواهیم کرد، بر این اعتقاد بودن که بله، خداوند دارای فرزند است، اما از این قسم که فرشتگان رو فرزندان خدا می دانستن، که بازگو شد و باز هم خواهیم گفت. برای رد این مدعاگاه بحث به طور کلی در این است که با برهان و حجت موجه ثابت که ذات باری تعالی ذاتی است که با موجودات و وجود چه رابطه ای دارد. آیا رابطه خداوند با هستی از آن رابطه جنسیت و سنخیت است؟ ممکن است بنابراین به دنبال اون مقوله فرزندداری و مثل اون هم مطرح شود. اما اگر ارتباط ذات باری تعالی با خلق و هستی، خالق و خلق و مخلوق است، آفریننده و آفریننده شده است، عابد و معبود است، آن چه عبادت اختیاری چه غیر اختیاری، چه قهرن تکوینن در هستی و ذات موجودات، چه به اختیار و انتخاب آنچه که انسان ها با آن عمل می کنند و سهم و بهره انسان هاست در آفرینش، اگر رابطه عابد و معبود است، عابد از جنس معبود نیست، اون سلفیت رو ندارد. لیس کمثله شی، قل هو الله احد. تمام ادله قویم به مستحکم توحیدی نشان می دهد که ذات باری تعالی جنسیت با مخلوقات خود ندارد. مخلوقات پاری از وجود خداوند نیستند، بلکه آثار فعل الهی هستند. تجلیات صفات خداوند در وجود به هستی هستند، نه اینکه از سنخ و جنس حضرت باری تعالی. و حالی که در مسئله تولد و تناسل و ولادت و فرزندداری بالاخره بحث سنخیت و جنسیت حرف اول رو میزنند. خب اینها در جای خودش آیات مکرر میاد بازگو میکنه، ما هم گفتیم. اما گاهی چون که با کودک سر و کارت فتاد، حکایت این جامعه جاهلیت عرب و بیان مجادله ای رو خداوند مطرح میکند، یعنی از خود اینها میگیرد یه مطلبی رو یا باوری رو با باور خودشون با اینها صحبت میکنند که میدانی در منطق این رو جدل مینامیم. باور خصم رو میگیرند و با همون باور بر او میتابند و به نوعی چیره بر اون خواهند شد. فرمود ام اتخذ مما یخلق بناتن و اصفاکم بالبنین. توضیح دادیم چطور شما خداوند برای خدا دختر قائل میشوید، ملائکه رو چه میدانید، قالب جنسیت اینها هستید. و حالی که اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل بچه هم مثبت، هنگامی که به اینها گفته میشود یه دختری برای تو به دنیا آمده است، چهره شما سیاه میشه، تیره میشه، تحمل نمی کنید. آیات دیگر رو خوندیم، میگریزید. عرض به خدمتون ایمسکهو علاهون ام یدسهو فتراب، دو راه پیش خودتون میبینید، تحمل ننگ و خفت یا آن که زیر خواب کردن و به گور زنده کردن. چنین با سا اما یحکمون، بد داوری و قضاوتی شما میکنید. و خواندیم خدمت دوستان اون تعمدی که در اسلام روی این قضیه وجود داره و روایات مفصلی که در این باب بر تکریم و کرامت فرزندان دختر از نبی مکرم و پیشوایان دین به تفصیل سخن رفت و گفتیم در این باب. به اینجا که میرسد آیه بحث ما از اینجا شروع میشه، آیه 18 هم و من یونش و فل حلیه و هو و فل خسام غیر مبین. با توجه به این اتهامی که اینها وارد کردن و میگویند فرشتگان دختران خدا هستند، قابل به جنسیت برای اینها شدند، با همین فضایی که مشاهده میفرمایید بحث جدل است. در این حال یه زمینه ایست که ذات باری تعالی با همون بیان جدلی سخنی رو میگوید که آموزنده و جنبه تربیتی هم برای انسان ها دارد. آیا او من یونشو و امن در اصل واو مقدمه، همزه میاد بر سر من قرار میگیرد، اما به دلیل زیبایی کلام و ساختار بیانی اینجا به جایی شکل میگیره و بیان زیباتر و لطیفتر میشه، آهنگین میشه. یعنی یه چیزی که در قرآن فراوان میبینیم، رعایت اون آهنگ مباحث قرآن و زیبایی اون از جهت گوش نوازی و جاری شدن بر زبان که رعایت شده در آیات قرآن به شکل کاملا ملموس. آیا آن کسی که یونشأ فی الحلیه، یونشأ از ماده نشأ به معنای آن که از ابتداء وجود فضایی برای یه موجودی پیش می آید و در اون فضا رشد می کند، نام این رو نشأ می گویند. نشأ و شیء یعنی مثل این که ظرفی و بستری است که کسی در اون بستر قرار می گیرد، با این حالت میگن نشأ، این حالت رشد رو میگن نشأ. اول من یونشأ، آیا اون کسی که چنین رشد کرده است از ابتدا، فل هلیه، هلیه خلی، زینت هایی که افزوده می شود به انسان، به انسان را آراسته می کند. حالا می خواد از هر مقوله این باشه، می خواد از مقوله زیورالات باشه و امثال اینها، هر چیزی که موجب آراستگی و زینت انسان می شود به اون حلی گفته می شود و حلیه. آیا اون کسی که رشد او در حلیه است و هوه و او در خسام غیر مبین است، نمی تواند به شدت آشکار کند خصومت خود را؟ خصام اون جدال و درگیری و مخاصمه لفظی و اونگاه به دنبال اون حرکات بعدی. و کسی که در درگیری و جدال و خصومت آنچنان جدی نمیتواند وارد شود، آیا خداوند چنین کسی رو به عنوان فرزند اختیار می کند؟ بقیه جمله محذوفه که از آیه قبل می فهمید. خب ببینید، این دو ویژگی رو نشأ در حلیه، یعنی بزرگ شدن با زینت، و عدم توانایی کامل در جدال و خصومت و ستیزگری رو خداوند به عنوان دو ویژگی مطرح می کند برای کسانی که این گروه به عنوان دختر معرفی می کنند و فرزندان خدا می دانند. یعنی فرزندان دختر خدا که ملائکه باشند، آیا خداوند چنین چیزی رو به عنوان فرزند اختیار می کند؟ به بیانی می توان گفت آنچه ذات حق در اینجا بازگو می کند دو ویژگی است در مورد بانوان، در مورد زنان که ذات حق داره بازگو می کند، که با این بیان مانند بسیاری از شیوه های بیانی دیگر در قرآن که در مورد خود انسان هم میبینیم، اون آسیب ممکن و متصدر برای انسان به ذات باری تعالی مطرح میکند و هشدار به آن میدهد. در لابلای یه بحث بررسی عقاید جاهلیت، شما یه موضوع لطیف اجتماعی رو هم مشاهده میکنید، یه گونه شناسی انسانی رو هم حتی در اینجا من میتونم ادعا کنم مشاهده میکنید که ذات باری تعالی در اینجا بازگو میکند. خوب دقت بفرمایید، بحث با ظرائف اون خدمت دوستان انشاءالله منتقل شود. خب عرض میکنم محضر بارکتون از ویژگی هایی که خداوند به زنان و بانوان داده است، میل به جمال است، به دلیل اینکه ذاتاً در آفرینش نشع و آفرینش زن در جمال است، یعنی سهم فزونتری رو ذات باری تعالی به زنان بخشیده است از بهره های جمالیه، و حالا این در خصوصیات وجودی زنان نهادینه شده است و در فطرتشون قرار داده شده. در مباحث مفصلی بوده است این رو، من به ضرورت هایی که در بحث پوشش در قرآن بوده است، سوره مبارکه نور در اون ساعت که ما را وقت خوش بود در رمضانی که سخن می گفتیم و آیات نور رو می گفتیم، خدمت دوستان به تفصیل گفتم اونجا که بالاخره بهره مرد در توزیع صفات خداوند از صفات جلالیه ذات باری تعالی بیشتر است و بهره زنان از صفات جمال، و همین خاطر اون تناسب و همپوشانی را در جامعه این دو جنس میتونن با هم داشته باشن و با هم تنافر ندارن، با هم اون جفت شدن و جور شدن و زوج شدن رو خواهند داشت، به دلیل اینکه یک تکمیلی با هم ایجاد میکنن، این دو صفت کنار هم قرار میگیرن. پس ذاتاً در وجود زنان مایه های جمالی است و زن میل به جمال و زیبایی گرایی دارد، این امر مسلم است. اما در این حال این نکته ای است که از اون حد و قواره این که با فطرت انسان می سازد نباید بدرد. اگر از اون حد و قواره فزونتر شد آسیبه، و این تذکر آسیبی باید داده بشه. ببینید، باز هم برای اینکه ذهنیتی برای عزیزان نباشه، ملاحظه می‌فرمایید در باب معرفی انسان ده ها بار و صدها بار خدمت عزیزان در مباحث مختلف در طی 30 جزء رسیدیم و اشاره کردیم. خداوند در قرآن میگوید انسان جهول است، ظلوم است، حلو است، چی چی، این صفات این چنین رو می‌بینید در مورد انسان. آیا اینها مذمت انسان است؟ یا بیان می‌کند نقاط ضعفی که از این طریق انسان‌ها می‌تونن به زمین بخورن؟ اون موجودی که تا احسن تقویم میتواند برود، موجودی که ولقد کرمنا بنی آدم، اون اوج کرامت رو و برتری رو بر مجموعه این آفرینش اطراف خودش میتونه داشته باشه، موجودی که میتواند تاج کرمنا بر سر بزند و نجوای تبارک الله احسن الخالقین رو بشنود، در اون بهترین و حسن خلق باشد، اما میتونه این انسان از طریق جهل، از طریق بی‌صبری، از طریق عجول بودن، از طریق ظالم بودن به ذلت و خفت کشیده شود. پس چی در ذات باری تعالی مطرح می‌کنند؟ آیا منقصت انسان گفته میشه یا آسیب‌ها به انسان نشان داده می‌شود؟ از آسیب‌هایی که می‌تواند گریبان زنان را بگیرد این است که از جمال مقبول و پسندیده مطلوب الهی فراتر روند و افراط در این جهت داشته باشند و گونه‌ای بشن که یونش یا افل هدیه، یعنی گویا اصلا برای زینت زندگی می کنند. این جمله ایش که خداوند داره تذکر می ده. به بهانه این بحث جاهلیت و این عقیده اینها، این هشدار هم داده شد. ما در آداب تربیت اسلامی در کتاب نکاح که روایات باب اولادش رو خدمت دوستان اون نوبت اشاره کردم، محترم بارکتون، خب میبینیم یه بحثی رو داریم مثلا در شیوه تعامل و ارتباط زن و شوهر. از توصیه‌هایی که اونجا داریم، من تأسفش رو اون نوبت در بحث خدمت دوستان عزیز ابراز کردم و گفتم که متاسفانه این انبوه روایات و تعالیمی که در اینجا داریم اینا نیومده تو صحنه جامعه، اینا نیومده دقیق برای مردم بازگو بشه، ریز اون و زیبایی اونها مطرح بشه. از دستورات مؤکد و تأکید شده بحث تزین زنان است که زنی که برای شوهر خیسی زینت نمی کند چنین چنین، روایات فراوان داریم و توصیه های فراوان به زینت کردن زنان، به تزین زنان که این آراسته کنند. خداوند در سوره مبارکه نور هم خواندیم، فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آباء بعولتهن، ابداع نکنن زینت های خودشون رو. وقتی چیزی وجود داره و رو میکنید میشه ابداع در کلام عرب، یعنی باید باشه این زینت، اما نباید آشکار باشه مگر برای این جماعت، مگر برای این بالاخره گروهی که باید اینها کانون خانواده رو گرم کنه. این زینت باید اون صفای درونی واحد اول اجتماعی و خانواده رو تضمین کنند، نه اینکه بخواد آشوبی بپا کند، شهر آشوبی کند و جور دیگری از این زینت استفاده بشه. به اون زیبایی خداوند در اونجا مطرح میکند. متون روایی ما تأکید، نبی مکرم میبیند، تصور بفهمید از محارم خودش رو، همسران پیامبر به گزارش پیامبر میدن که نمیدارم فلان کس آمده از همسر عثمان ابن به اصطلاح مزعون آمده، برادر رضایی پیامبر، یا رسول الله ول کرده خودش رو، این زن اصلا معطله بوده، مثلا هیچ زینتی نداشته. از پیامبر براش گفتن چرا اینطور است، صداش بزنید بیاد. توصیه کردن، گفت آقا به جای نهادن چه سنگ و چه زر، این شوهر سه ماه رفته تو دیر و غار مینشینن، ما رو رها کرده است، چه فرقی میکند برای ما. صدا زدم عثمان ابن مزعون رو، تو چرا اینطور رفتار میکنی؟ این شریعت من نیست، ما که دعوت به قارنشینی، دیرنشینی، خانقاه نشینی، ما که این مسائل رو نداریم در آیینمون. با زندگی کنید تو فضای زندگی اجتماعی خودتون، با تقوای خودتون رو نشان بدید، نه با کنج و گوشه نشینی و چنان نشینی. این یه آیین اجتماعی است، نه آیین انفرادی و فردی. خب این بسیار دیده میشه، اما عرض کردم هشدار اون هم داده میشه که اگر این زینت کشید به صحن عمومی اجتماع، یعنی از مکان خودش خارج شد، از اندازه خودش خارج شد. در سوره مبارکه نور با دوستان بالاخره به شکل مزاحوار هم گفتیم منظر مبارک تو، وقتی افراط در این جهت شد دیگه نمیدونم، حالا اینا ریشه های اجتماعی هم داره، این که عرض میکنم بالاخره در جای خودش بحث شده و الان مقتضای اون نیست که بالاخره از همه ابزار تزین در طول تاریخ وقتی از اون حد اون گذشته استفاده شده، بعد گاه دنبال اون گشتن بعضی از زنان که این نقطه ای رو در بدنشون ببینن که بشه اون نقطه رو زینت کرد، حالا از گوش رو نمیدانم، گردن و دست رو که اینها مساعد برای بستن و قرار دادن، و حتی پا رو نمیدانم، حالا به پا باشد یا به چه باشد، کمر باشد، بالاخره دیگه ناچار شدن به شکل دیگری وارد بشن. اگه میشه از این بینی استفاده کنن، اگر از قسمت‌های دیگه بدن استفاده کنن که ما ندیدیم یا دیدیم، بالاخره عرض به خدمتتون، یعنی از اون حدود صغور خودش چی شد؟ شد نشأ در حلیه. توجه دارید؟ این شکل دیگری پیدا میکنند، این گله رو داره ذات باری تعالی میکنند. نهی از آراستگی و حلیه نیست، تشویق به اون میشه در اسلام، اما در اندازه و جا و مکان خیش. اوه من یونش رو فل هدیه، این یک نکته. در این حال یه هشداری داده شد به این آسیب ممکن و متصور که نکند همت بانوان و زنان تزین باشه، این بشه جزء همتشون دیگه، این بشه اون قایت آمالشون. خیر، این شخصیت نباید در این حد به زیراید، بلکه اون شخصیت حقیقی زن است که به زینت باید بها بده، نه زینت به زن بها بده. نباید این خانم با مجموعه آراستگی ها و زیورالاتش حالا یه شخصیتی پیدا کنه در جامعه، اینو نمیپسنده اسلام، بلکه اون شخصیت اوست که اون زینت هم بها شخصیت اون زینت میابد و به او فزون تر زینت میدهد. نکته ای دوم، به خوبت الخصام غیر مبین. خوب استعذار دارید، همینطور که الان اشاره کردم به دلیل این که بهره مرد در جمال فزونتر از خدا، در جلال فزونتر، این رو خداوند اینطور قرار داده است که این خلقت جفت و جور بشه، این دو موجود با هم بتونن کنار هم زندگی کنن و اجتماع بشری رو راه بیندازن. برای شما میبینید در کارهای سنگین و پرتنش دنیا، از درون اعماق زمین دلت معادن نگاه کنید، تا درون صخره‌ها، تا کارهای بسیار پرتنش و پر مشقت و به اصطلاح کارهایی که توان نیروی بیشتری میطلبد در وجود انسان، آمار حضور مردان رو به نسبت حضور زنان ببینید. خب قابل مقایسه نیست به هیچ وجه. در سراسر دنیا اون چنین است. به ملت و قوم و فرهنگی بستگی نداره، چون جسم و طبیعت انسان و خداوند اینطور آفریده است. شما نبردها، جدالها، جنگها در طول تاریخ میبینید. خب درصد حضور زنان در صفوف نبرد چقدر بوده است؟ درصد داره اصلا؟ در هزار داره اصلا؟ خب این تکوینی است که خدا به زن داده است. و خب شاید به همین، یعنی همونطور که در جهات جسمی این خصوصیات وجود دارد، به ستیزگری و جدال هم زن حتی در مقام گفتار هم مانند مردان نیست. گاهی اگر این رو من عذرخواهی میکنم از بانوان، برای ملموس کردن سخن میگم و این هیچ کلیت نداره مطلب که میگم، گاه میبینید حتی در فضای قضاوت و داوری میبینید که شاید نتواند به جدال و ستیزه زن بپردازد در قبال حقش. گاه میبینید بالاخره جز گریستن چاره دیگری نیست برای نشان دادن مظلومیت. یعنی اون لجاج و خصومتی که در مردان وجود داره به دلیل اون ضرورت اجتماعی، نقش کاراییشون در جامعه نیست در اون حد در بانوان. به همین منطق در شریعت همین وجود داره. یعنی شما ملازم فرمود کارهای تنشی و چالشی و سخت و اونچنانی از دوش زنان در اسلام برداشته میشه. یعنی جهاد در اسلام بر دوش زنان نیست. جهاد دفاع از خودش همگان باید دفاع کنن، زن و مرد نداره. اما جهاد با مقابله این ستیز ما در اسلام نداریم. جهاد اسقر، یعنی اون جهاد نبرده با دشمن، زن نداره، اما زن جهاد اکبر دارد که جهاد روح و نفس او و جان اوست. فرمود او من یونش و افل هدیه و هو فل خصام غیر مبین. اینو با همون جدل این حالا شما دارید چنین چیزی رو برای خداوند بازگو میکنید. حالا ریشه مطلب و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا، و اینها به غلط قرار دادن به گمان و وهم خودشون که در ادامه خواهیم گفت، هم جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا، اینها قرار دادن بندگانی را که تأکید میکنه تو آیه نوبت قبلم خواندیم، و جعلوا له من عباده جزءا، اونی که با خدا ارتباط عابد و معبود دارد، عبد خداست، عبد خدا رو جزء خدا قرار دادن واقعا نابجاست و نارواست. اینجا هم و جعل الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا، تعبیر دیگه اونه، و قرار دادن ملائکه‌ای که اینا عباد الرحمنن، بندگان خدا هستند، بندگان خوب خدا هستند، اینها نهایت کمالشون و اوج تعالیشون این که عباد الرحمن باشن، یعنی بنده خدای رحمان باشن. اینها عباد مکرمون به تعبیر قرآن، بندگان با کرامت و با شخصیت، یعنی این فرشتگان، اینها را قرار دادن اناثا، اناث و مؤنث و دختر، جنسیت برای اینا تعیین کردن. گفتم سریع عرض میکنم اون نوبت خدمت دوستان، بالاخره این توهم که ملائکه جنسیت دارند و جنس اینها هم تعیین شد توسط این جماعت به عنوان دختر، حالا چرا دختر تعیین شد جنس اینها؟ اشاره کردیم دو نکته در مورد فرشتگان این تصور بوده است و هست، تا الان هست این تصور. گفته شد یه خطا و تصور غلط، اون همون حالتی بود به دلیل این که می دیدن فرشتگان موجودات الوی هستند و نوعا رابطه ملکوت رو از آسمان می جستن. بعد اون آسمان معنا با آسمان ظاهری و فضای بالا برای انسانها گاه تداخل می کرد، بعد گمان می کردن این فرشتگان چون بالا و پایین می روند نیاز به چی دارن؟ نیاز به بال دارن که بال بزنن برن بالا بیان پایین. خب بال، این بالی که مطرح میشه، این بالی که ما داریم میگیم که گفته میشه، این از اجزای جسمه. خب وقتی اینا جسم ندارن چطور بال دارن؟ وقتی فرشتگان مجردن جسم ندارن، اگر به امر خدا بخواهند با انسانی ارتباط برقرار کنند، نه با قلب و جان روح او بلکه با چشم و جسم او، باید اینها چه بکنند؟ تمثل پیدا کنند. یعنی باید به اذن خدا بیان توی قالبی که اون قالب رو مریم ببینه و تمثل لها بشرا سویا. بعد مریم نگاه کنه تو عبادتگاهش، یه مردی مقابل او ایستاده است، بگوید اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، به خدا پناه میبرم که تو یه انسان متقی باشی در اینجا با من. بعد او بگوید نگران نباش مریم، من رسول خدا هستم، من جبرئیلم، آمدم که به امر الهی برای تو فرزندی هدیه شود. و ملاحظه میفرمایید تمثل پیدا میکنه توی قالب مثالی، به تعبیر حکما توی قالب مثالی میاد، اونگاه جناب مریم جبرئیل رو در این قالب میبینند. خب پس این اگر بنا باشه ملک دیده بشه تو این قالب میاد، و الا ملک جسم جرم ماده نداره که بال داشته باشه، پر داشته باشه، بخواد پر بزنن. بعد ممکن اینجا بگید که خب آقا پس این آیه یک سوره مبارکه فاطر چی میشه؟ خداوند فرمود بعد از اینکه هم به خدا که فاطر آسمان ها و زمین است، جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنا و ثلاثه و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، و خداوند قرار داده است فرشتگان را رسولان خیش که دارای اجنحه هستند، دارای جناحند، همین جناح و بال که الان گفتیم، اون هم دوتا، چهارتا، بیشتر، خیلی فراوانتر از اینها خدا بهشون میده. خب ببینید وقتی ما ملائکه رو در قرآن میدانیم، اون جنس جناحی که خدا برای اینها مطرح میکنه مشخص است. خود کلمه جناح در قرآن، در قرآن و در کلام عرب نماد سرعت و قدرت است. برای که زود تو ذهن عزیزان بیاد گفت نه ذوالجناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسم سرنگون گردید. به اسم سید الشهدا چه میگویید؟ ذوالجناح، یعنی دارای بال. خب کسی این اسم بال داشته؟ مثل اون اسبای بالدار توی اسطوره ها بوده؟ نه، این اسب عادی بوده، خیلی از نژاد تازی، خیلی هم قوی و چابک و چالاک، و بالی نداشته که این. یعنی چی؟ یعنی اسبی. چرا به اسب میگن ذوالجناح؟ و اسبای دیگه هم گفته میشده، به دلیل اون تیزتکی، چابکی، مکرن، مفرن، مقبلن، مدمرن، معو که جلمود سخرن حتی حسید من علو. به تعبیر شاعرین اسب اسبیش که می آید، می نبد، حمله می کند، تجمه می کند، از بالای کوه به زیر می آید. به این اسب میگن ذوالجناح، که اون توانمندی و قدرت رو داره. کما اینکه شما مثلا فرض کنید شهاب رو، کلمه شهاب رو هستن، در هر اون شهاب آسمانی رو که میبینیم، به هر عرض به خدمتون موجود تیز رو و تیز تک شهاب میگوین در کلام عرب، که این میتونه به اون سرعت حرکت کنه. بالاخره رو گاهی هم از باب آرزو بر نوجوانان ایمیست به بعضی از ماشین ها، به بعضی از سکلت ها و اینها مثلا این اسم رو میدادن که اینها انشاءالله مثلا بزرگ بشن و اونطور حرکت کنن، تیز رو باشن. فرض بفهم کلمه شهاب به کار برده میشده. کلمه جناح نماد سرعت و قدرت است. جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه، خدا این فرشتگان رو بهشون جناح داده، یعنی ابعاد مختلف قدرت داده است. بعضیاشون در دو حوزه قدرت دارن، در دو محدودیت و مسئولیت کاری، بعضیا 4 تا حوزه کاری دارن، بعضیها 100 تا حوزه کاری دارن. یزید و فی الخلق ما یشاء، یعنی این اصلا ربطی به بال و پر نداره، چون پر داشتن، بال داشتن لازمش میشه چی؟ جسم داشتن، به معنی که جسم ندارن. بعدم دیگه 2 تا و 4 تا و 8 تا بال، 2 تاست دیگه، نه 4 تا و 8 تا و 1000 تا و عرض به خدمت جناب عالی که مشخص. اون آیه چیز دیگه ای داره میگه، تو ذهن عزیزان گمان میکنم که قطعا ممکنه بیاد وقتی این بحث مطرح میشه. اما نسبت به این که چرا میگفتن اینها دختران، خب بالاخره چون اینها ملائکه رو موجودات لطیفی میدانستن، میگفتن این موجود لطیفیه، ملک. از اون طرف هم دیده نمیشه، مستوره، پنهانه. اون لطافت و مستوریت با چی تناسب داره؟ بیشتر با مرد تناسب داره یا زن؟ با دختر یا پسر؟ با دختران تناسب بیشتری داره. خب بچه بهتر که ما فرشته ها رو چه بدانیم؟ از جنس دختر بدانیم. و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن اناثا، عرض کردیم همین الان هم همین داره. یعنی تصاویری که در عالم مسیحیت در سراسر کلیساهای دنیا نقش بسته است، نگاه میکنید همه فرشتگانی رو میبینید که هم بال دارند، هم شکل و جمال آب و رنگ زنانه و دخترانه دارند در قالب دخترکان زیبا مطرح در عالم مسیحیت بوده است. شاید بالاخره بین مسلمان ها هم و در فرهنگ عمومی هم که اشاره شد که دیگه نام فرشته رو ما هنوز بر دخترانمون میگذاریم، با افتخار هم میذاریم و بالاخره جنسیت تعیین میکنیم برای فرشتگان و ملائکه، اینها رو جنس مؤنث بهشون داریم میگیم و فرشته خانم مطرح میشه. فرمود و جهل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا. حالا دقت بفرمایید، اشهدوا خلقهم، چقدر عمیق قرآن میگه. شما میگویید اینها دختران خدا هستند، بسیار خوب، آیا شما شاهد خلق آنها و آفرینش به آنها بودید در ابتدای خلق که ماهیت اینها رو بدونید و بشناسید؟ آیا شما تحلیل کردید، به قول آقایان انالایز کردید وجود اینها رو که دیدید رسیدید به جنسیت اینها؟ لازمش اینه که شما از ابتدای وجود شکل گرفتن و ساختن این پدیده بودید و دیدید این چه ساختاری دارد وجود اینها. آیا شما چنین علمی رو دارید که ادعا میکنید؟ شما کجا فرشته شناسی خواندید؟ کجا ملک رو دیدید و تحلیل کردید و بررسی کردید که حق قضاوت و داوری و تعیین جنسیت برای اونها دارید؟ اشهدو خلقهم، آیا هنگامی که خداوند ملک رو میآفرید و فرشته رو میآفرید شما کجا بودید که بخواید ادعا کنید شاهد این خلق بودید؟ خیلی عمیق، اشهدو خلقهم. ما میپذیریم از شما اگر میتونید شهادت بدید و بودید. ستکتب شهادتهم، قطعی میشه شهادت شما، میپذیریم ما اینو از شما، رد نمی کنیم. اگر مطلبی دارید قولها تو برهان کن، بگید دلیلتون رو تا ما قانع بشیم. ستکتب شهادتهم. اما به یسالون، اگر کسی شهادت داد باید چه باشه؟ شاهد بود، باید مهل سوال قرار بگیره. یه وقتی خدمت دوستان گفتیم در شهادت و گواهی دادن دو صحنه وجود داره، کسی داره ظلمی رو میکنه، داد میزنه مسلمان بیا ببین با من دارن چه میکنن، شما هم دیگه وظیفه دینی رو میبینید و غیرت و همیت میرید صحنه رو مشاهده میکنید. تا نرفته بودید نرفته بودید، اما وقتی رفتید صحنه رو دیدید دیگه مسئولیت رو دوشتون اومد. فردا روزی که از دادگاه محترم برای شما هزاریا آمد و شما رو طلب کردن، خواستن که بیاید مشاهدات اون روزتون رو بگید، اگر نرید و نگید گناه مرتکب شدید. دیدن اون صحنه بر شما واجب نبود. اگه میتونید آه ببخشید من کلاسم دیر شده باید برم نمیتونم بیام، حالا حجت اخلاقی خوب نبود داره داد میزنه، اما حجت حقوقی و فقهی حضور در این صحنه یا همان که فقیهان میگویند تحمل شهادت واجب نیست. اما اگر کسی به هر دلیل صحنه ای رو دید، فردا اون رو دعوت کردن به اداء شهادت، این واجبه. از سی حق مسلمان بر مسلمان یکی اداء شهادت، که اگر چیزی رو ازش میدونه در دادگاه بخواهد بود بیاد شهادت بده. خب شما بودید، شهادت میدید، ما دستون بپرسیم، با شما رو احضار کنیم و بگویید که چه میدانید در مورد جنس و ماهیت و شیوه یا آفرینش و ماده خلقت فرشتگان، چه میدونید بیاد بازگو کنید، و همینطور در بقیه موجودات. ستکتب شهادتهم و یسالون. اما متاسفانه اینها علم شهادت از کجا میاد؟ یعنی کی انسان میتونه شهادت بده؟ یا چیزی را بشنود یا چیزی را ببیند. اینها نه دیدن و شهودی دارن نسبت به فرشتگان، نه خبر موثقی دارن که در آینده میاد که جنسیتی برای این موجودات تعیین شده. پس چرا چنین آتش به خرمن عقاید میزنید؟ چنین خرافاتی رو در جامعه باب میکنید و این گونه ارتباط رو با فرشتگان ادعا میکنید و چنین به باطل سخن میگویید؟ این دیگه شامل همه اونهایی میشه که این اتهام رو و این باور غلط رو بازگو میکنن. حالا عمر میگیرد سخن خیلی زیبا به این بهانه ذات باری تعالی یه مطلب مهم اجتماعی دیگه رو که هنوز گریبان ما رو گرفته هست مطرح میکنه در اینجا عزیزان. و قالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم. خب چرا فرشتگان رو انتخاب میکنید و اختیار میکنید؟ چرا اصلا فرشتگان رو عبادت میکنید اینها را، جمعی از اینها را؟ و قالو لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلک من علم. خب اینها گروهی از این جماعت معبود خودشون رو فرشتگان هم قرار دادند. آیات دیگه قرآنی رو بازگو میکنند. با همین جنسیتی که تعیین کردید و اعتقادی که در حق اینها دارید، همینایی که معبودند اینها برای شما که عبد خدا هستند، این بندگان شایسته الهی، چرا این کارو میکنید و این مقولات رو بازگو میکنید؟ خوب دقت کنید. و قالو و میگویند لو شاء الرحمن، اگر خدای رحمان میخواست ما عبدناهم، ما نه جنسیت برای فرشتگان تعیین میکردیم، نه عبادتشون میکردیم، نه کاری با فرشتگان داشتیم. ما لهم بذالک من علم. این چه حرفیه که اینها میزنن؟ اگر خدا میخواست ما این خطا و اشتباه رو انجام نمیدادیم، جلو ما رو میگرفت، اما خدا خواسته است که ما این کار رو داریم انجام میدیم. از این چه بوی کریهی رو شما از این سخن استشمام میکنید که عرض کردم هنوز هم تو فضای فکری جامعه بشری این فکر است. اگر خدا میخواست، خب اگر خدا نمیخواست که این کار پیش نمیومد، خدا خواست که اینطور شد، این خواست خدا بود که اینطور شد، والله خدا جلو این رو میگرفت، فلان چنین میکرد، چنان میکرد. یعنی آفتی که در اینجا داره خودشو نشان میداد و خداوند اشاره به این آسیب میکند از زبان این جاهلیت و مشرکان که در طول تاریخ قبل و بعد از اینها جاری بوده است، میبینید اون مقوله جبرگرایی و این مفهوم ناروا بناپسنده است که اینا میگن ما مجبوریم به عبادت فرشتگان و تعیین جنسیت، خدا خواسته این اتفاق بیفته، دیگه خدا هم که خواست دیگه کار تمام است. حالا اجازه بدید من یه داخل پرانتز این بحث رو باز کنم و خدا آیه رو بازگو کنیم به فرصتی که داریم. استعذار دارید از موضوعات بسیار مهم و جدی که تحولات عجیبی رو در جامعه بشری ایجاد کرده است عزیزان، همین مقوله است، مقوله جبر و اختیار. گفت بارها گفتیم در میان جبری و اهل قدر افتضاد هاش باشد ای پسر، روی کردهای مختلفی که به این مسئله بوده. اصل اون روی وقتی گاه خدمت دوستان میگفتم در میان مسلمانان اگر واکاوی و ریشه یابی کنیم، کار به اونجا میرسد که گروهی از مسلمانان از اولین شبهاتی که پیش اومد در اسلام همین بود. یعنی میتونم بگم بنده اولین مسئله کلامی که در بین مسلمانان پیش آمد و بحث اعتقادی، شبهه اعتقادی که در بین مسلمانان پیش اومد همین بود، بحث جبر و اختیار، مسئولیت انسان. حالا این من به این بیان نگم که به جای خودش بگم خدمت دوستان. ببینید بالاخره گروهی آمدن دیدن که مگر میشه عرض به خدمتون ما خداوند رو مقتدر ندانیم؟ یعنی ما میتونیم بگیم خدا توی یه جاهایی قدرت دارد یه جایی قدرت ندارد، تبعیض در قدرت خدا قائل بشیم؟ نه، قدرت خدا مطلق است. ما شاء الله کان، هر آنچه را که خدا بخواهد می شود به خدا اجرا می کند. آیا جایی رو میشه استثناء کرد از قدرت خدا؟ اسمش نبرید، ابدا چنین چیزی وجود نداره. همه چیز با قدرت قهاریه الهی است، همه چیز به غلبه و قدرت خداوندی است. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا، همه مشیت الهی است. بعد برخورد کردیم آقا به خیلی مسائل و اتفاقات تو جامعه داره میفته، اینا هم مشیت خداست؟ بله اینا هم مشیت خداست، این قدرت خداست و مشیت الهی است که حاکم است و هیچ استثنایی نیست. یک گروهی اومدن برای اینکه قدرت خداوند رو محدود ندانند، آنچنان رفتند که چیزی که زیر سوال رفت چه بود؟ عدالت خدا بود. یعنی اینها اومدن هر کاری رو تو وجود زیر مجموعه قدرت و مشیت خداوند دانستن، حتی هر ظلم و جنایتی رو، حتی هر واقعه و فاجعه‌ای که در جامعه بشری پیش اومد، هر اتفاقی که پیش اومد. ببینید این مقوله جبر به این معنا و توسعه و افراط در این مقوله که از دل اون تفریطی به در آمد، یه مکتب دومی در قبال این جبریون پیش اومدن به نام قدریون، گفتن اگر این مطلب ما از بیخوبون منکریم، ما اصلا یه طرح داریم و طرح ما اینه که بگیم خدا دیگه اون بالای کرسی ننشسته، چون اگر هر کسی قدرت رو به دست گرفت حاکمیت داشت، یه گروهی راضی یه گروه ناراضی، کدوم حکومته که 100% جامعه ازش راضی باشه؟ اگر خدا حاکمیت داشته باشه بالاخره ناراضی هم خدا داره، بس ما یه طرح داریم و اینکه بگیم اصلا خدا اعمال قدرت در وجود نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی امورات را خدا به خود وجود و انسان ها واگذار کرده است. اینها اومدن برای این که به اصطلاح عدالت خدا با توسعه قدرتش حدشدار نشه، دامن خدا را حفظ کنن از اینکه ظلمی چیزی در کار خدا نباشه، گفتن اصلا ما میگیم خدا کنج خانه نشسته است، عبا به سرش کشیده است، نه دست به سیاه میزند نه سفید، هسته برو هسته بیا، خدا هیچ کاری نمی کند که دامن خدا هم خدشه‌دار نشود. اینا شدن قدریه، یعنی کسانی که قائل به تفویض شدند، قائل به تفویض شدند. چون من میخوام اون اولی رو پرورده تر بگم. ببینید از دامن این تفریط در قبال اون افراط، الله الله، از این افراط و تفریط عزیزان واقعا بزرگترین ضربه رو به کمر بشریت تو مکاتب الهی و غیر الهی همیشه این افراط ها و تفریط ها زده. کما که تو زندگی خود انسان ها به شکل معمول همین اتفاق میفتد و آثار منفی اون رو میبینیم. این گروه اومدن تفویض، از دل این تفویض بعد میدونید چی؟ نه نه، خدا که نقشی نداره، خدا ولی رها کرده است، همه چیز رو به خود انسان ها گذاشته است و نقشی نداره و اراده الهی نیست، این خودتون هستید که انجام میدید. نتیجه این شد که خداوند از صحنه زندگی انسان برای همیشه رفت و شد یه وجود اسطوره‌ای، یه شیء تاریخی در موزه به فراموشی سپارده شد و نتیجه اون شد خدایی انسان، خدایی انسان محوری. از دل اون اومانیست افراطی هم در اومد، تمام این حوادثی هم که میبینیم در دنیا از دل اون به در آمد. از جهت کلامی انسان شد جایگاه همه چیز رو گرفت تو این وجود، دیگه جایی برای خدا باقی نماند. ریشه این تفویض به این رسید، یهود مبتلای به این تفویض شدن، گروهی از مسلمانان مبتلای به این تفویض شدن و این ابتلاعات پیش اومد. از اون طرف آسیب ها و خطرانی که از فکر اول دیده شد اون هم خیلی فاجعه بار بود، یعنی این اعتقاد به بعد شد یه سنگ دستی برای جباران و حاکمان تاریخ. هر حکومتی که خواست حکومت خودش رو توجیه کنه مردم رو به سوی جبرگرایی سوق داد، مردم رو به سوی جبر. معاویه اولین روزی که بر بالای منبر کوفه نشست و جای علی ابن ابی طالب رو گرفت، اولین سخنرانیش بود: مردم، من دست خدا هستم که خدا من رو بر شما مسلط کرده است. آیا با دست خدا می توانید ستیزه کنید؟ سلطنی الله علیکم، خدا من رو بر شما مسلط کرده است، با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. مثل این شعری که از کردن هزار تا بیت نمیتونید تو ادبیات فارسی بیارید که همه سخن معاویه است، فراوان داریم. یعنی ببینید این جبر شد یه سنگ دستی، یه ابزار فشاری برای حاکمان بنی امیه، بنی عباس، هر کجا میخواستن فشار سیاسی بیارن از طریق جبر وارد میشدن. مقوله جبرگرایی را همینه دیگه، اراده الهیست، خواست خداوند، مشیت خداست. تو مسائل اقتصادی همین شد، تو حوزه های اجتماعی همین شدی، جبر چه پیامدهایی داشت؟ بالاخره همینه دیگه، اراده الهیست و جبر، بیش از این خدا به کسی نمیده دیگه، بی خود تلاش نکن دیگه، همینه. تو روزی تمینه، تو سهم تمینه، تو قطر چکانی. چقدر دامن تلاش اقتصادی انسان ها بسته شد. وابتغوا عند الله الرزق، چگونه خداوند توصیه تشویق به تلاش کوشش، الکاد و علی ایاله کن مجاهد فی سبیل الله، من وجد ما ان ترابا ثم افتقر فابعده الله. در سوره یاسین خواندم خدمت دوستان، الان کسی که مردمی و جماعتی که آب دارن، خاک دارن اما اقتصاد ندارن، خاک بر سر اونها، فرمایش امیرالمومنین، دور بادن از رحمت الهی. اونایی که منابع دارن اما خروجی ندارن، به دلیل اینکه شیوه ورود کار رو، برنامه و تلاش رو، مدیریتش رو سامان نمیدن در وجود خودش، دور بادن از رحمت الهی. و اینها کجا؟ اون فکرهای جبری اقتصادی کجا؟ که بالاخره ندهند در زیاد از روزی، امینه دیگه، بیش از این نمیشه، چنین و چنان. تو مسائل دیگه همون بالاخره عرض به خدمت عزیزان، چی بگم من دیگه بیشتر از این خدمت دوستان، کار به اونجا بکشد که بگوییم هرچه پیش آمد خوش آمد، الخیرو فی ما وقع، تمام مسئولیت رو از دوشمون دیگه برداشته بشه، همینه، حکمت هست، مصلحت هست، الخیرو فی ما وقع. یعنی جبر رو تو تمام حوزه ها گاه میبینید به خورد جامعه گروهی دادند و نتیجه اون بسیاری از مسائل. و از دل این جبرگرایی یک پدیده بد دیگری بیرون اومد و اون خردستیزی بود. یعنی از دل جبرگرایی خردستیزی در اومد، در اون برهانی که در میان مسلمانان این تفکر جبری اوج گرفت توسط بعضی از گروه های فکری یا حاکمیت ها، خردستیزی هم در اومد. عجیب، اصلا جنگیدن با خرد و عقل گرایی. من نمیخوام من اسم ببرم بعضی از بزرگانی که برای شما قداستی دارن یا احترامی دارن یا شناختی دارید. فرزند غزال طوس رو هم که میبینیم، یعنی ابو حامد رو میبینیم، غزالی رو میبینید، بالاخره ستیزگره در یه جاهای با عقل، یه جای داره ستیزه با عقل میکند این عالم اهل سنت. یعنی اون تفکر جبری از دلش عقل ستیزی هم در میاد و کار با اونجا میکشد که بدون شک میتوان گفت از عوامل توقف رشد مسلمانان به جهت تاریخی و سیر تاریخی نگاه کنیم عزیزان، تفکر جبرگرایی و خرد ستیزی بوده است. اینه که باید گفت واقعا صلی الله علیه یا ابوالحسن یا امیرالمؤمنین، درود خدا بر تو و فرزندان بزرگت باد. اینی که ما ارزش مکتب کلامی اهل بیت و عزیزان باید بدونیم که اینا چطور اومدن این مقوله جبر و تفویض رو حلش کردن. اهل بیت چگونه از خیلی از معضلات ذهن پیروان خودشون رو بیرون کشیدن که اصلا شما کجای کارید، اصلا کدوم قاطی کردید، چرا اینکه خدا بخواهد مشیت خدا مگه نمیشه، پس میشه، پس اگه خواست خدا بود مگه خدا نمیتونه جلو منو بگیره، پس نگرفت، پس همینه، پس بود این جنایت انجام، خدا خواست که کربلا اتفاق بیفته، خدا خواست که ابن ملجم بزنه به سر علی ابن ابی طالب وحری را بکشد، این خواست الهی بود، پس بنابراین ابن ملجم را هم ملامت نکنید. نگفتن مولوی نمی نویسه، دیگران نمیگن، خب اینا از دلش در اومد دیگه. اما اومدم تو مکتب اهل بیت چقدر زیبا، من نمیخوام بحث تفصیلی کنم شما رو خسته کنم، همین جمله معروفی که همتون حفظید، اکثرتون حفظید، که فرمود لا جبره ولا تفیزه، نه لا جبره ولا تفیزه بل امرون بین الامرین. جبر و تفیز اصلا شما نمیدونید قصه چیزی دیگه ایسی امر بین امرینی داریم. این امر بین امرین اصلا نجات دهنده بشر میشه، نجات دهنده فکر انسان میشه. این جمله زیبا و کوتاه به اعماق تمام هستی انسان، این جمله لا جبر و بنات، اصلا اشتباه کردید شما جای جبر و تفویض اینا توی، اگر مراد شما مشیت تکوینی و خواست خداوند و نظامات طبیعی عالمه که اصلا اینجا جای اختیار معنا نداره، اصلا خداوند وجود را آفریده است با این ساختاری که میبینید، در سیر خودش هم در حال حرکت، شما هم هیچ نقشی نداره توش. لش هم سایم بقیله ها انتدر کل غمر ولن لیل و سابق و نار کلون فی فلکن یسبه. این نظاماتی است که در این وجود هست، شما میتونید اینها رو کشف کنید، استفاده کنید، روابطشون رو بدونید، بهره برداری کنید از طبیعت، اما نمیتونید ساختار طبیعت رو عوض کنید. شما نمیتونید ثانیه زمان رو متوقف کنید، نمیتونید زمان رو تسریع کنید. خداوند نمیتونید فرمول آب H2O رو عوض کنید، تغییر بدید درش، اگر تغییر دادید H2O شد دیگه این آب شرب نیست، اون رو جای دیگه باید مصرف کنید، دیگه این نمیشه اصلا. اگر منظورتون اینه که مشیت الهی در نظام طبیعی و تکوین جاریست، بحثی هم نداره، اما خدا دو مشیت دارد، یه مشیت تکوینی و طبیعی داره، یه مشیت تشریعی و حقوقی داره. یعنی یه خواستایی رو خدا خود شخصا در وجود اجرا میکند، شما هم دخلی ندارید، اما یه خواستهایی خدا دارد در وجود از انسانها که اون خواستها رو خداوند هرگز خودش اجرا نمی کند، واگذار می کند این مشیت رو به خود انسانها که این انسانها این رو اجرا کنند. خداوند مشیت تکوینیش، خوب دقت کنید عزیزان، خواست قطعی و تکوینی خدا تخلف نداره، اونی که خدا می خواد تمام می شود، اما اون خواستی که خدا از انسانها می خواهد که انسانها اجرا کنند ممکنه بشود، ممکنه نشود، ممکنه انسان ها عمل کنن، ممکن خدا میخواهد که همه انسان ها به هدایت برسن، همه انسان ها به ندای پیامبران او پاسخ بدن، این مشیت الهی است. اما کدوم مشیت؟ از نوع این که خدا میخواهد خورشید این ساعت طلوع کند؟ نه، از نوع مشیتی که خدا میخواهد انسان ها به پیامبران جواب بدن، اما با میل و خواست خودشون، نه با جبر الهی. لذا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر که میخواهد ایمان میآورد، هر که میخواهد ایمان نمیآورد. پس دو تا مشیت داره خداوند. در بحث افعال انسان اومدن گفتن ببین، اجازه بدید من گفتم گویم سریع بگم که این باز برای بعضی از دوستان جوانم، گفتن آقا مسئله ساده تر از این حرف هست که شما میگویید. بدونید اون قوت و قدرت در وجود هیچ منبعی نداره جز منبع ذوالجلال، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نیرو و توان برای انسان از هیچ کجا تولید نمیشه مگر از منشأ ذوالجلال. نیرویی که یک کسی تفکر میکند بهترین راه هدایت و نجات برای انسان ها از دلش در میاد از خداست. نیروی فکری که کسی تفکر میکند راه دزدی، سرقت، نمیدانم کلاشی رو در جامعه پیش میگیرد از خداست. نیرو رو خدا داده. دستی که بالا میاد بر سر مظلوم میکوبد نیروش رو خدا داده. دستی که بالا میاد بر سر ظالم میکوبد نیروش رو خدا داده. قدرت و نیرو از خداست. اما به کار بستن این نیرو، اجرایی کردن این نیرو که بر سر ظالم بکوبد یا مظلوم از کیه؟ از شماست. لا جبر ولا تفیز بل امر به این شد مکتب اهل بیت. وقتی به دوستان میگفتم شما این عزیزانی که حالش ندارن، گفت یا حی یا قیوم، میزنن بلند میشن دیگه، بالاخره سری وقتی میخوام بلند شم برای رکعت بعدی با کوتاهی و تلگرافی و عرض به خدمتون امپیتریش میگن یا حی یا قیوم. اما اونایی که میخوان ذکر رو کامل میگن، میگن به حول الله و قوته اقوم و اقعد. ببینید، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، چهار تا اینجا گزاره داری، چهار تا بخش داریم. به حول گرداندن و چرخاندن، قوه و نیرو و توان خدا، اقوم فعل متکلم وحده، اقعد فعل متکلم وحده، یعنی من برمیخیزم نه خدا، من می نشینم نه خدا. اما نیرو و توان مال کیه؟ مال خدا. کی نیرو و توان رو به کار می بنده؟ من. این میشه حل مسئله جبر و اختیار. میشه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. این میشه درود خدا بر روان پاک پیامبر، خاندان پیامبر، محمد و آل محمد. به ساده ترین و زیباترین شکل ممکن کلیدهای این فهم این حقایق رو به دست پیروانشون دادن و اینها رو از اشعریت و اعتزالیت، از اون جبر و اختیار، دو مکتب فکری که در بین آیان اهل سنت رواج گرفت در طول صدها سال، بیرونشون کشیدن که شما قاطعی معرکه نشید، بدونید مطلب این لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. دیگه حالا دیگه اینجا این بر خود این پیروان است که درست حقایقشون رو بگیرن و متوجه باشن و درک کنن که معنا و مطلب چیست و کدام است. اینها گفتند و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم و ما لهم بذلک من علم. اینها گفتن نه، اگه خدا میخواست که ما این کار نمیکردیم. فرمود و ما لهم بذلک من علم، هیچی علم و آگاهی به این حقیقت ندارن. این هم الا یخرسون، اینا دارن خرس میکنن. ببینید، خرساب، خرس در لغت به معنای گمانه‌زنی باطل، به همین خاطر به دروغ خرس میگن. به خدا میگه قتل الخراسون، کشته باد دروغگویان، تو بحث و باعث سنگین قتل الخراسون. کسی که علم نداره بر اساس گاهی دهان بسته میشه وقتی کسی علم نداره خدا پدرش رو بیامرزه، اما گاهی علم نداره بعد شروع میکنه به افاضات. خب وقتی اینپوت نداره بعد آوتپوت هم نداره دیگه، معلومه دیگه چی؟ وقتی ورودی نداره کسی، علمی نداره، بعد خروجیاش میشه چی؟ میشه بافتنی، نیافتنی دیگه. بایدم تو ببافنی، باید چیزای بیرون بیفکنن. مثلا اسم این میشه خرس. گمانه‌زنی های باطل بیهوده، لافزنی های بیهوده. فرمود اینا بر اساس علم که نمیگن این مطالب رو، این جبرگراییشون هم از جهلشونه، مثل بسیاری از مشکلات بشر که از جهل اوست. این هم الا یخرسون، اینا نیستن مگر اینکه دارن به وهم و گمانه‌زنی سخن، نبا علم و برهان و آگاهی. ام آتیناهم کتابا من قبله فهم بهی مستمسکون، آیا دلیلی دارن، آیا چی؟ که دیگه میاد خداوند بررسی میکنه. بعد قالوا انا وجدنا آباءنا علی امه، بحث تقلید مطرح میشه، تقلید پدرانمون میکنیم و مباحث بسیار زیبا و لطیف دیگری به دنبال دارد که باید انشاءالله نوبت آینده خدمت دوستان عزیز با بازگو شوند. پروردگارا دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرما. توفیق درک حقایق را از مکتب آیات بیناتت و پیامبرت و اطرتش بیش از بیش بر ما مرحمت بفرما. دلهای ما را به نور حقیقت معرفت خودت و پیامبرت و خاندان او بیش از بیش منور و مزین بگردان.